و قال علیه السلام مرارت الدنیا حلاوت الاخره و حلاوت الدنیا مرارت الاخره. این حکمت رو در تو سطح میشه بهش توجه کرد، یعنی یک سطح ظاهری در این زندگی طبیعی و نگاه عادی که انسان میتونه به زندگی داشته باشه، و یکی دیگه در یه نگاه عمیق‌تر و باطنی‌تر. تو نگاه ظاهری این یه قانونه که انسانی که برای آینده سرمایه گذاری میکنه طبیعتاً از امکانات الانش کسر میکنه تا بتونه یه سرمایه‌ای برای آینده جمع کنه. فقط هم مربوط به آخرت نیست، یه آدمی که میخواد درس بخونه خب باید کمی زحمت بکشه و از بعضی از امکانات و راحتی‌های خودش کم بکنه. یه آدمی که میخواد مثلا تبدیل به یک ورزشکار بشه، یه کسی که میخواد مثلا تو امور مادی، تو پول و تجارت و ثروت و اینها به نتیجه بخواد. وقتی میخواد سرمایه گذاری بکنه نمیتونه بر خرجی بکنه، باید یه سری صرفه‌جویی‌هایی داشته باشه. هر چیزی که شما از این شرایط الانت کم بکنی و برای آینده بذاری، آینده بهتری داری و طبیعتاً الانت از امکانات انسان کاسته میشه. و برای هر چیزی که بگیم نه همین الان فرزند لحظه من و من دم خوش است و از این صحبت اب نداره، دم خوش است و اما دم غنیمته، ابن نداره. غنیمتی که گرفتی دیگه سرمایه گذاری برای آینده طبیعتاً انسان نمیتونه بکنه به تناسب امکاناتش. این یه نگاه عادی که انسان میتونه داشته باشه. تو همین نگاه عادی باید توجه داشته باشه که این یک قانونه و قانونهای بسیار بیشتری هم وجود داره. اولا سرمایه گذاری یا دم رو غنیمت دانستن به تناسب امکانات انسانه، و چه بسا که شرایط برای دو فرد متفاوت باشه. برای فردی سرمایه گذاری راحت تر صورت میگیره، امکانات بیشتری در اختیارش هست، یا اینکه براش مسیر ساده تره، یا بسیاری از تفاوت‌های دیگه. و همیشه بنابراین اینطوری نیستش که ما بگیم که مثلا برای اینکه آینده‌ای داشته باشی حتما باید سختی‌های زیادی تحمل بکنی. خیلی موقع‌ها یه مقدار قضایا متفاوته و شرایط گوناگونی که اونها هر کدوم خودشون از یک قانونی برمیان، قوانین متعددی این موفقیت در زمان و در آینده برای انسان داره، که یکیش اینه که خب برای سرمایه‌گذاری آینده باید الان یک کمی انسان به خودش فشار بیاره. اما این تنها قانون نیست، قانون‌های دیگه هم هست. اما مطلب دیگری که اهمیت بیشتری داره در این موضوع، در تو این نگاه عادی، اینه که خیلی موقع ما با این مطالب رو میشنویم و یه نوعی خودمون رو فریب میدیم و سختی هایی که ناشی از سرمایه گذاری نیست، ناشی از مینظمی، شناختگی در کار، تذبذب در مسیر، انتخاب درست هدف نکردن، تقلید اجتماعی، تقلیدی که خلاف عقله، اینا برای ما یه سختی هایی میاره که اینا رو به حساب چی میذاریم؟ به حساب مثلا این معارف دینی که شنیدیم. به خصوص توی زمان ما به دلیل اینکه تبلیغات دینی دست افرادی است که چندان مسلط به امور نیستن و گاهی صلاحیت این کار ندارن، روی این هی تبلیغ میشه که مثلا این مشکلات ناشی از اینه که فرد توی مسیر مثلا میخواد ولایت قرار بگیره، مسیر دین میخواد قرار بگیره، برای آخرت هستش اینا. و وقت انسان شروع میکنه نقائص خودش رو به چنین مسئله نسبت میده و نقصهایی داره که باعث زحمت شده، به جای اینکه بره اون نقصها رو درست بکنه، میگه که خب من که دیگه تقصیری ندارم، این تقصیر چیه؟ تقصیر اینه که من مثلا یه نماز صبح و باحال خوندم، این مشکلات برای من پیدا شد. و کم کم یه انتظار و طلبکاری از جهان براش پیدا میشه، نه تنها تمام نقایص خودش رو توجیه میکنه بلکه مدعی هم میشه. و وقت افراد هم که اون مطالب رو گفتن و فرد رو به اشتباه انداختن، شروع میکنن مطالب اشتباه تری برای توجیه این قضیه، در صورتی که از اساس این مشکلات مربوط به خود فرده. برای اینکه یه زندگی درستی باشه باید برنامه‌ریزی بکنه، برای اینکه مثلا امکانات مالی به دست بیاره باید کار بکنه، برای این که روحیه قوی داشته باشه باید برنامه ریزیه های روحی و روانی داشته باشه، برای این که زندگیش مثلا زندگی خانوادگیش، رفتارش با افراد خانوادش و ارتباطاتش یه شرایط درستی پیدا بکنه، خب باید زحمت بکشه، باید برنامه ریزی بکنه. این همه اینها رو با بی‌توجهی رها کرده و میگه چیه؟ میگه این تقصیر مثلا اینه که من چون دنبال این هستم، یا از اینه که دنبال سلوکم. حالا چه سلوکی، چه چیزی اصلا اینجا نه سلوکی در کار هست، مثلا رفتی، حالا مثلا دو خط قرآن خونده، شنیده که پرسونی که یه مثلا آقای قاضی سختی های زیادی شنیده، خودشو با اون مقایسه میکنه، میگه ناشی از اونه. در صورتی که این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که خب انسان عقل رو در رفتار خودش رعایت نکرده، زحمتی برای زندگیش نکشیده و کار نکرده. وقت این فریب در واقع باعث میشه که انسان دچار نقص‌های زیادی تو زندگیش بشه، و متاسفانه تو جامعه ما نمونه‌هاش خیلی زیاده و خیلی ابزار اسباب تأسف انسانه که به دلیل نگاه‌های غلطی که تو جامعه ترویج میشه، این باعث میشه که ما یک فریبی نسبت به خودمون اعمال بکنیم و نقص‌های خودمون رو گردن چی بندازیم؟ گردن این که مثلا ما یه رکعت نماز خوندیم، یا دنبال چی هستیم، یا اینکه مثلا این تقصیر ما نیست. به نوعی انسان خودش رو تبرئه میکنه و تقصیر چی قرار میده؟ تقصیر دیگران. اگرچه همین سختی هایی هم که انسان تقصیر خودشه، آثاری داره که فرد رو نمیذاره که توی این زندگی دنیاییش رسوب کنه و زمینگیر بشه. یه سری آثار خود به خودی داره، حتی اون مواردی که تقصیر انسان نیست، ببخشید تقصیر انسان هست. و این اثری که به طور طبیعیه، یعنی فرد گرچه در این مشکلات تقصیرکار خودشه، اما اون آثار خود به خود طبیعی که سختی ها داره، اون آثار برقراره. این حالا این دوتا مسئله موقعی که انسان یه نگاه عادی و طبیعی به این مسئله داره، اما وقتی که نگاه رو یه میداره عمیق‌تر بکنه، اینه که تلخی دنیا شیرینی آخرته و شیرینی دنیا تلخی آخرته یه معنای عمیق‌تری هم داره. چرا؟ چون تلخی و حلاوت و دنیا و آخرت همش اون دنیای اون آخرت پس از مرگ و دنیای الان ما نیست. ما همین الان دنیایی داریم که این زندگی ظاهری و سطحی ماست، و هر چی که به باطن این جهان نزدیک بشیم، انگار به اون آخرت نزدیک شدیم. و سختی که ما در این دنیا در این زندگی ظاهری داریم، حلاوت و شیرینی داره که اون شیرینی همش در اون آخرت به معنای زندگی پس از مرگ نیست، در همین جهانی هم که هستیم باطن زندگیمون یه شیرینی هایی پیدا میکنه. وقت این رو ببینه که انسان نمونه هاش خیلی زیاده. چگونه اینطوریه؟ اینه که برخلاف اینی که انسان رو فکر میکنه که وقتی که از دنیا دل بکنه و طمعش و اون آرزوها و چیزهایی که همینطور در به در دنبال دنیاست یا رفاه ظاهری یه میداری از دست میده و با اختیار خودش به خصوص، حالا گاهی هم بدون اختیار گاهی با اختیار، وقتی که اونطوری نگاه میکنه باطن زندگی یه زیبایی ها و حلاوت هایی پیدا میکنه که در غیر این صورت حاصل نمیشه. توی مثلا در نظر بگیر که شما لذیذترین غذایی که انسان میخوره موقعی که یک کمی گرسنگی کشیده باشه، چه اون لذتی که افطار داره، اون فرح و اون صفا و اون حالتی که توی ماه رمضان ها توی افطار حاصل میشه، به خصوص روزهای مستحبین و روزهای واجب که تو ماه رمضان و فضا هم فضا اینطوریه، افطار چه حالتی پیدا میشه؟ این حلاوت این دم افطار و حلاوت اون فضا و صفای اون ناشی از چیه؟ اون یه بخشی از اون حلاوت آخرته که تو همین دنیا حاصل میشه، اون تا خیلی عمیقه، غیر از مثلا یه دونه مهمونیه که شما فرض کنید که غذای مفصلی هست و توی این مثلا چندین جور غذا و انواع و امکانات و اینها، اون هم یه حلاوتی داره. اون حلاوت غیر از این حلاوتی است که دم افطار هست. دم افطار با اینکه ممکنه که غذای ساده‌ای باشه یا حتی اون چایی که انسان اول افطار میخوره بعد از مثلا 10 ساعت گرسنگی، اون یه لذتی داره که اون چند نوع غذای اون مهمونی اشرافی لاکچری نداره. این حلاوت یه نوعی از اون حلاوت آخرته و همین تو همین دنیا قابل لمسه و همینطور حلاوت دنیا مرارتهای آخرتی که داره همش اون مرارت زندگی پس از مرگ نیست. همین الان تلخی های زیادی انسان احساس میکنه و همین خاطر شما وقتی زندگی بسیاری از ثروتمندها و پولدارهای درجه یک رو نگاه میکنی ببینی که اصلا زندگی شیرینی نیست. از دور آواز دهل از دور خوشه، اما وقتی که میری مثلا زندگی مثلا این کسایی که امکانات خیلی وسیعی دارن و خاطراتشون میخونین یا مثلا روانشناس‌هایی که اینها بهشون مراجعه کردن مراجعه میکنیم، یعنی که زندگیشون برخلاف این چیزی که دارن فکر میکنه که اینو باید همه نوع امکاناتی داشته باشن و استفاده شایانی از اون بکنن و زندگیشون آدم فکر میکنه چقدر شیرینه، به خصوص افرادی که میداری سطحی نگر هستن میگن خوش به حال اینا، میبینه نه چندان همینطوری نیست و تلخی های زیادی داره و اصلا شیرینیش چندان نیست. بعضی از آمارهایی که در مورد طلاق توی کشور ما بررسی کردن آمار طلاق رو و خانواده‌ای هست تا میگن که آمار طلاق در میان ثروتمندان اگر بیشتر از طبقات ضعیف نباشه کمتر نیست. و اینها به دلیل چی؟ به دلیل اینکه انسان وقتی که دنبال دنیا میفته پیوسته طمعش، انتظارش، درگیریش با دیگران، درخواستش و ظرفش همه به نوعی که براش تلخی میاره. و همین حکمت هایی که خوندیم در راجع به این حکمت های مختلفی بود، مثلا اشرف القنا ترک المنا، بهترین و شریفترین ثروت و بینیازی انسان اینه که آرزوهاشو ترک کنه. آرزوی که من میخوام خونه فلان طور داشته باشم، سفر فلانیم، ماشین اینطوری، نمیدونم به من احترام بذارم، برم نماینده مجلس بشم، چی بشم. یه آدمی که دنبال اینه، این خود دنبال دنیا بودن و آرزو داشتن و طول العمل، تو روایات طول العمل، آرزوهای طولانی، خود این انسان رو به زحمت میاره، مرارت میاره، مرارتی که در واقع عمیق باطنیه. و در ظاهر میگن که بله پیروز شد طرف، مرسون که رئیس شد، اما زندگی پر از سختی داره. آمار خودکشی توی جاهای مختلف دنیا تو ثروتمندها کمتر از فقرا نیست، گاهی بعضی جاها بیشتر هم هست. ماره چیه؟ ماره اینه که این انسانی که دنبال آرزوهاش میفته، آرزوهای طولانی و مفصل و دنیایی و چیز میکنه، این خب باید این تن رو به رنج بیندازه، آرامش نداره. برعکس آدمی که به خودش قناعت رو یاد میده، این از زندگی خیلی لذت میبره. بنابراین مرارت و حلاوت که در آخرت هست، اون یه مراتب باطنی داره که تو همین جهان، تو زندگی آدم ها شما میتونین ببینین و خود انسان هم میبینه. میبینه که مثلا وقتی که بعضی از درخواست ها و آرزوهای طول و درازش رو میذاره کنار، خیلی راحت تر زندگی میکنه و تو همون اهداف خودش هم موفق تره. داره مثلا یه کاری انجام میده، مثلا یه مسافرتی میره، میخواد خونه‌ای بخره، میخواد با دوستی بشینه، میخواد درس بخونه، میخواد هر چی که اینطوری هست. وقتی که این ذهنشو از آرزوهای دور و دراز که تو روایات بهش میگن طول العمل، آرزوهای طولانی که من اینجا نشستم میگم من میخوام که مثلا به جای این خونه توی یه پنت هست بالا یه برج دوست دارم باشم. خب این اگر این موقع همینطور توی یه رویای آدم میگه و میذاره رد میشه، میگه نه واقعا آرزو داره. وقتی من همچین آرزوی داشته باشم، دیگه اینجا توی خونه که نشستم همش احساس رنج میکنم، این رنج باطنه. ولی این خونه من خیلی هم خوب باشه، اما این باطن من، این رنج میاد منو میگیره. این بخشی از اون مرارت آخرته. و زندگی خوب اتفاقا برای آدم هایی است که این طول العمل رو کنار میذارن. اول ببینید تو یک جای نهج البلاغه فرمود که من چنان بر خود بر نفسم سخت میگیرم که وقتی یه نون خشکی بهش دادم خیلی خوشحال بشه. انسانی که عادت میکنه که مثلا دنبال طعم غذا، دنبال غذاهای چرب و نرم، دنبال همینطور شکمیات نباشه، یه نون خشکی یا یه غذای معمولی وقتی بهش پیدا بشه، به خصوص یه مدتی هم به خودش گرسنگی بشه، همینطوری دهانش هرز نباشه، همینطوری داره میره هرچی بخوره هی بریزه توش، با یه فاصله باشه و بعد بشه، بعد غذایی که میگه غذای معمولی که میاد فوق‌العاده لذت میبره. اما آدمی که همش ذهنش اینه که در فلان جا غذای چجوری داره، مثلا فلان رستوران تهران اینه، فلان بعضی از این آدم ها بینید تو مثلا انگار یه نقشه دارن، یه نقشه اینترنتی دارن که هر جا کجا مثلا غذاش چیه، چه موضوعی داره، همه هم تجربه کرده و همش هم دنبال بعدیشه و این میخواد بشینه سر سفره غذا بخوره، خانومش غذا درست کرده، غذاش به چشمش نمیاد. برای یه آدمی که اصلا توجه به این کارا نداره و با اینکه ذوق و سلیقه و درکش از غذا بالاست، اما همونی که هست با دقت وقت این چنان لذتی از این غذا میبره. مرحوم علامه طباطبایی سر سفره که میشستی غذا خیلی با دقت بود، مثلا آداب خاصی داشت، با اینکه ذوقش توی مسائل مختلف از جمله تو اطعم و اشربه فوق‌العاده ذوق قوی بود، خیلی قوی بود، اما همون رو در واقع با دقت و با مراقبت خیلی سنگین تو غذاش رعایت میکرد و سفره آداب خاصی داشت. و وقتی که غذا میخورد انگار احساس میکرد که انسان این با همه وجود داره یه غذایی میخوره که آدم رو به اشتها در می آورد. این چیه؟ این در واقع بخشی از اون حلاوت آخرته. این همون عادت کرده که نفسش رو با دقت بهش غذا بده، غذای عادی. وقت این چی میشه؟ این یک نوع سختگیریه، یک نوع مرارتیه که تو زندگی ظاهری بر خودش تحمیل کرده، بعد حلاوت آخرتش فقط اون آخرت بعد از تو دنیا، تو بهشت و تو جنات تجریم تحت الانهار نیست. همین الان سر سفره که میشینه شما با تمام وجود میبینی که این چه لذتی داره از این غذای ساده میبره. وقت این حقیقت مرارت و حلاوتی است که باطن این جهانه و بر انسان ظاهر میشه. و وقت با تو این نگاه عمیق‌تر هم که نگاه میکنه انسان، میبینه که به جای اون تحلیل هایی که من در واقع همش تحلیل بکنم که اینجا تقصیر من، اینجا تقصیر من نیست، اینجا چیزی و همیشه در حال درگیری باشم، یا اینکه احساس کنم که همه، یا از این طرف بیافتم که همه امور رو نسبت بدم به تقدیر، رو به این که مثلا چون دو رکعت نماز صبح مثلا اول وقت خوندم حالا کلی باید بدبختی بکشم، یا از اینجور حرفا از این وری بیفتم، یا از این ور به خودزنی بیفتم بگم حالا همه کارا تقصیر خود منه، اینا که فایده نداره. به جای این انسان میبینه که در این عالم تقدیراتی هست که اون تقدیرات از انتخاب خود ماست. گرچه ما اشتباهات زیادی میکنیم و این اشتباهات باعث سختی های برای ما میشه و این سختی ها رو نمیتونیم به حساب این بذاریم که حالا بعدن باید برای ما حلاوت برسه، اما این در یک شاکله بزرگتری است که اون شاکله همه رنج های ما رو به یک نتیجه میرسونه. این متوجه اون نگاه باطنی پیدا میشه، نه نگاه ظاهری. نگاه ظاهری یا انسان باید خودزنی بکنه یا از این ور یکی دیگر تقصیر بگیره، مقصر بگیره. اما تو این نگاه عمیق تر که انسان نگاه میکنه، میبینه که همه اینها در یک حساب کتاب، در یک مهندسیه. ولی اون که من اشتباهاتی کردم، اما این نظام مهندسی یه طوری ترتیب داده شده که حتی اشتباهات من هم در نهایت به نفع من بیاد، به نفع من تموم بشه. شبیه اون تحلیل و کلامی که علامه طباطبایی راجب اشتباه حضرت آدم داره و خوردن میوه ممنوعه و میفرماد که گرچه این گناهی، حالا گناه نه به معنای معصیت، اشتباهی بوده، اما این اشتباه هم چندان اشتباهی نبوده. چرا؟ چون انگار که بنا بوده از اول این آدم بیا توی این زمین، خلیفت الله دیگه، توی این زمین قرار بوده بشه، یعنی جاعلن فی الارض خلیفه، رو زمین قرار بوده. بعد انگار که یک، چون میدونستن که لم نجد له از ما، یه ضعفهایی در حضرت هست، این رو در یه مسیر قرار میدن که یک اشتباهی بکنه و بازگشت به خودش بکنه و برگرده زمین، وقت از طریق امکاناتی که درش قرار میدن این به یک مقامی برسه که اون مقام از ملائکه بالاتره. و همین داره از اول به ملائکه میگن برای این سجده کنید دیگه، این که هنوز کاری نکرده بود، که هنوز که اقدامی نکرده بود، اما معلوم بود انی اعلم و ما لا تعلمون. این نظام جهان اینطوریه و همه این سختی ها، که سختی ها از نوع سختی های ظاهریه، همراه با حلاوتیه که همراه با این سختی ها اون حلاوت هم میاد، حتی در سخت ترینش. و تو مراتب بالاتر افرادی که به خداگاهی کامل تر میرسن، مثل حضرت زینب که در اون اوج سختی ها، اون مرارتی که دیگه در دنیا نظیر نداره، او حضرت می فرماید که ما رأیت الا جمیلا، اون حلاوت رو هم همزمان احساس میکنن. اون حلاوت در باطن امره، مرارت در ظاهره، هر دوتاش هم حقیقی، هیچ کدومش هم تخیلی نیست.